مشخصا سینما رو در اختیار داره، میاد هر کاری دلش میخواد در روند سفیدشویی، در روند اینکه یک ماجرا رو کاملا عکس نشون بده داره، ولی ما نه، ما اینجا وقتی میخوایم یک فیلمی راجبه نمیدونم دفاع مقدس بسازیم، میایم دیالوگ های گلدروش، دیالوگ های شعارگونه، این اتفاقا رو رقم میزنیم، اون از اون طرف داره کار خودش رو پیش میبره.
حالا جالبه مثلا شما وقتی در مورد این موضوع صحبت میکنه، من داشتم وقت حالا فکر میکردم که اتفاقا اگر کارهای فاخر ساخته بشه، کارهای فاخر ما که اتفاقا کاملا رویکرد تمدنی داشته، رویکرد با همین رویکردی که ما داریم صحبت میکنیم، اتفاقا اینا فروشه خیلی خوبی داشته.
بله بله.
و اتفاقا مخاطب رو تونسته جذب کنه، مثل کارهایی که آقای حاتمی کیا کرده، خب مثل کارهایی که حالا قبلتر مرحوم ملا قلی پور داشت، یا به نظر من، حالا در من خیلی سینمایی به اون معنا نیستم، اما فهمم اینه که اتفاقا اونجایی که شما وایسادی و اگر خاطرتون بشه نمیدونم تو کدوم دوره از جشنواره بود یا چیزی بود که آیا تمکیه اومد گفت بله اتفاقا من کارگردان حاکمیتی هم حکومتی هم، یه همچین عبارتی
بله بله، من فیلمساز نظام وابسته هم گفت. آفرین، آفرین.
خب چرا ما باید یه اتفاقی تو ذهنمون بیفته که از وابستگی به اون تفکرمون در واقع بهراسیم، یعنی از اعلامش بهراسیم؟ اصلا وقت این اتفاقه میفته که شما میاد دستبندی میکنید
سینمای ارگانی، سینمای مستقل. این به نظرم اشتباه از خود
ماست،
ماست که میایم میگیم این فیلم،
من میخوام یه چیزی دیگه بگم مثلا جان، من میخوام اینو بگم، ببین این تحت تاثیر یک اتفاق بیرونی داره رقم میخوره. ببین من مثال اگر بخوام بزنم، ببین توی این جنگ 12 روزه اون انسجام و اتحادی که بین مردم اتفاق افتاد و به یک باره، البته لطف الهی بود به نظر من بخش قابل توجه از این ماجرا که این همدلی ایجاد شد، شما خیلی دیدید که کلیپ های اومد بیرون از دختر پسر، حالا به اصطلاح امروزی یا نسل زدی، با اون پوشش خاص خودشون و فلان اینا، که چطور عاشقانه در مورد آقا صحبت میکردن حضرت آقا، و چطور در مورد ملیگرایی و وطن پرستی و اینها صحبت میکردن و ابراز نفرت کردن از اسرائیل. حالا یه ذره برو عقبتر به اون جاهایی که ما حواسمون نیست که چطور این در واقع تیرهای مسموم جنگ شناخت ادراکی داره ذهن این جامعه رو در به خودش مشغول میکنه، میبینیم که تو 401 و 402 همین بچه ها میگفتن که آقا این سبز پوش پاسداره یا نیرو انتظامی، این مقابل منه، در حالی که تو این جنگ دیدیم که همه وایسادن کنار هم. یعنی چی؟ یعنی اون داره این کارو میکنه، بعد حالا اون چون داره این کارو میکنه، ما رو تو داخل خودمون دچار یک تناقضایی میکنه که من و توی که میتونیم الابد و در با یه عالمه اختلاف نظر تو تمام موضوعات میتونیم همیشه در کنار هم باشیم، رو تبدیل میکنه به دشمن هم دیگه. یعنی توی یه مقطع زمانی تبدیل میکنه که من میگم نه، من دیگه با میسم نمیرم و بیام. چرا؟ آقا این به فلانی رأی، خب به فلانی رأی داده، چه ربطی داره؟ خب نمیدونم این تو اون هیئت میره، این سر کلاس این آدم میره، این تو این روزنامه مینویسه، دیدی این تو این خبرگزاری مینویسه، این تو این سایت. آقا خب باشه، یعنی اون وقت این چیزیه که من میگم که این اتفاق داره تلاش میکنه به رسوندن جامعه ایرانی به این نقطه فروپاشی. حالا عبارت علمی ترش در واقع تنزل و کاهش سرمایه اجتماعی، و از اون طرف در واقع سرریز کردن تمام اون نفرت ها و کینه ها، که وقت اتفاقا شما میبینی که رسانه معاند فارسی زبان تبدیل میشه علنن به بنگاه نفرت پراکنی، به بنگاه تولید خشم، که این خودش نوعی از تروریسمه. یعنی شما وقتی ذهن یک جوان ایرانی رو به سمتی پیش میبری که حاضر میشه اون بلا رو توی شهرک اکباتان سر شهید عزیز آرمان علیوردی بیاره، یا سر روح الله عجمیان بیاره، یا سر سلمان امیر احمدی بیاره، بچه‌هایی که توی 401 به شهادت رسیدن، به دست کی؟ به دست اسرائیلیه؟ نه، به دست جوان ایرانی. اون جوان ایرانی مسموم شده ذهنش، بهش گفتن آقا هرچی ریشو و پاسدار و اینا و آخوندیدی، اینا اونایی هن که زندگی تو رو تباه کردن، اینا اونایی هن که زندگی تو رو سیاه کردن، اینا اونایی هن که نذاشتن تو مثلا به آمال و آرزوهات برسی. بعد از اون طرف هم یه آمال و آرزوهای دروغین و کاذبی براش تصویر کردن، خب معلومه وقتی طرف سیمش قطع شد با جریان تبلیغات داخل کشور که نه تلویزیون ببینه، نه رادیوی جمهوری اسلامی رو گوش بده، نه رسانه ایرانی رو بخونه و دائم گوشش به رسانه اونوری باشه، وقت اینجوریه که الان شبه، چون اینترنشنال داره میگه روزه، میگه نه حتما روزه. یا تو اینجا نشستی مثلا داری خیابون رو نگاه میکنی هیچ اتفاقی نیفتاده، طرف زنگ میزنه میگه که آقا اینجا اینترنشنال گفته الان مثلا میدون 15 خرداد، نمیدونم مسجد ارگ، نمیدونم بازار، نمیدونم شلوغ شده، آقا این داره اونو میکش. همش تو ذهنیات. و این اون چیزیه که ما میگیم جنگ شناختی ادراکی، اتفاقا هدف گذاریش اختلال ایجاد کردن در فهم و درک جامعه است نسبت به محیط پیرامون خودش. حالا این اتفاق تو عرصه سینما بروندادش میشه اون که سینماگر ایرانی، من توی 401 با خیلی این رفقای سینمایی که حالا با هم ارتباط، میگفت که بهشون گفته خود چرا، اولا که دوچار مارپیچ سکوتش میکردن با حجم کامنتینگ که پای صفحات اجتماعی اینا فحش میدادن به اینا، که اینا رو مجبور بکنن که یا علیه جمهوری اسلامی موضع بگیره یا حداقل سکوت بکنه و هیچی نگه و اجازه ندن که اینا به نفع جمهوری اسلامی حرف بزنن. خب ببین اینا همش یک فشار روانیه. من حالا اسم نمیبرم، من با دو سه تا از خانم‌های بازیگر مطرح تو سینما توی جلسه‌ای که صحبت می‌کردیم صفحه اینستاگرامشون نشون من داد که اون خانم مجردم بود، میگفت که آقای قادری شما ببین من به عنوان یه خانم مجرد چجوری میتونم این حجم از فحاشی ناموسی رو تحمل بکنم، پس بیخیال میشم، سرم درد نمیکنه، دستمال نمیبندم، سکوت میکنم. خب وقت بعد اینا کسانی هستن که دم از آزادی بیان میزنن، اینا دیکتاتور کوچولوهایی هستن که اگر قدرت دستشون بیاد، اگر نظام و سیاست و حکومت دستشون بیاد، و شما فکر کن چه بلایی میخوان سر مخالفان خودشون بیارن. حالا تو عرصه سینما هم اتفاق افتاده.
طرف حالا قبل از اینکه بریم سراغ سینما بگم که آقا ما از یک دوره‌ای که تیم ملیمون سر جمهوری اسلامی رو نمیخوند رسیدیم به یک روزی که امروز برای بچهای تیم ملی احترام نظامی میدن به سمت پرچم. خب این نشون
دختر و پسر،
دختر و پسر، این نشون میده که خب چه اتفاقی رخ داده. اون ماجرای برملا شدن دست‌هایی که دلش میخواد این وفاقه توی کشور ایجاد نشه، دلش میخواد که همون موردی که شما فرمودین، اون جوون نسل زدی یک فرد ریشو رو بگه این پس دشمن منه، این عامل بدبختی منه. ولی ما توی این دفاع مقدس 12 روزه دیدیم که نه، همه در کنار هم چه اتفاقی رو رقم زدن، چه همدلی رو ایجاد کردن، که اتفاقا اون رژیم منحوس هم از این ماجرا میترسه، از این ماجرا به نظرم ناراحته که این همدلیه اتفاق افتاده. حالا ما اگر که بخوایم راجع به سینما صحبت کنیم، من میگم که ما در عرصه سینما توی این مدت، توی چند سال اخیر، بذاریم برگردم باز عقب سر راجع به بحث مقاومت. ما وقتی میگیم که ما دو سه بار توی همین برنامه با مخاطبامون راجع به سینمای مقاومت صحبت کردیم آقای دکتر، و من یادم توی یکی از برنامه از مخاطبا خواهش کردم که آقا مهمترین فیلمی که در عرصه مقاومت شما دیدین چی بوده برای ما پیامک کنین. وقتی که میان همه مثلا 90% پیامک‌ها بازمانده است، خب از یه جهتی میگیم دمشون گرم که هنوز بازمانده توی ذهنشونه، ولی از یک جهتی میگم وای که ما تو این چندین سال
بازمانده مونه کیه؟
دهه 70، اوایل دهه 70 ما دیگه نداشتیم که. و واقعا وقتی نگاه میکنیم میگیم اثر قابل نگاهی، اثری که بگیم که
ماندگار باشه، حداقل
باشه. آره اصلا توی 10 سال اخیر هیچی نداشتیم. ما یه سری فیلم ها و سریال هایی که اومده و ساخته شده و تموم شده.
یکی از مهمترین دلایلش میدونی چیه؟ خیلی راحت. تا به طرف میگی مثلا یه همچین، میگه نه مخاطب وقتی من اینو بخوام چیز بکنم میاد به هم میگه که برو در مورد سیستان بلوچستان بساز، برو در مورد کودک کار بساز، برو در مورد زن بی سرپرست بساز. مگه ما خودمون مشکل نداریم تو داخل کشور؟ همین موضوعی که شما مثلا وقتی طرف میخواد بره اربعین میگه چرا پولتو اینجا خرج نمیکنی، وقتی فلان ببین همه اینا اون جنگ ذهنی است، اون جنگ شناختی است. مثلا جان من حرفم سر اینه، خیلی از همینا من با خیلیشون صحبت کردم، میگم آقا خب این همه سوژه مقاومتی، میگه آقا من برم بسازم، من اصلا دایره حذفم میکنن. میگن آقا نه وقت بعد نقطه مقابلش طرف با افتخار فیلم ضد ایرانی میسازه، با افتخار میره اون بر جایزش رو بگیره، افتخار میکنه که هرچی بیشتر سیاه نمایی بکنه، هرچی بیشتر فوش بده. این آخریه کی بود که خیلی هم چیز شد که با خانومش بود
گرفت یا نه؟
اون خانوم آقای
اسکار،
آره اسمشون یادم
انیمیشن
که اونجا
من اسمشون یادم هست ولی دوست دارم نگم.
نه آره نگی بهتر. خب این برای چه افتخار میکنه؟ این به نظر من ذهنش کاملا شستشو داده شده. ببین از یک طرف آدم دلش میسوزه چون اینا در واقع زخم خورده این جریان جنگ شناختی ادراکی، از یک طرف هم به خودمون باید بد و بیرا بگیم که چرا من رسانه‌ای، من حاکمیت، من تریبوندار، من نتونستم اینو درست توجیهش بکنم، اینو درست تبیینش بکنم. حاج قاسم سلیمانی خدا رحمتش کنه، روحش شاد بشه، جمله‌ای که معروف ازش خیلی زیاد چرخیده اینه که آقا اینا همه بچه‌های ما،
بله
اینا همه بچه‌های ما. یا عرضم خب بنابراین ما چطور میتونیم به راحتی بشینیم نگاه بکنیم ببینید این ظاهرش سالمه ولی از درون داغون شده؟ شما حتما مثلا باید طرف با بمب منفجر و منهدم بشه تا بگی این تحت تأثیر دشمنی غرب قرار گرفته؟ خب نه دیگه، اونم منهدم شده، اون دیگه هیچ امیدی به آیندهش نداره، اون داره همه چیز رو تو این کشور سیاه میبینه. وقتی دست طرف رو میگیری میبری توی کشور دیگه میچرخونیش یا اون عینک بدبینی رو از رو چشش برمیداری، تازه متوجه میشه که بابا تو چه بهشتی داره زندگی میکنه. تمام کمکاستی ها رو میپذیریم، ما نمیخوایم اصلا نفیش بکنیم،
بله صدر.
ولی طرف میاد اون ور یه بهشتی نشونه طرف میده، نشونه جوان ایرانی میده، که وقت بعد طرف میره جوان ایرانی زن زندگی بابا مامان دوستاش همه چی درس دانشگاه همه چیش ول میکنه، میره اونور میگه میرم اونجا که آزاد باشم. من نمیدونه که اتفاقا اونجا بزرگترین زندانهای روباز بشریه. همین چند وقت پیش یک خبرنگار آلمانی اومده بود تهران که اومد حالا توی در مورد موضوعات چیز میخواست مصاحبه بگیره با یکی هم مثلا با بچهای معاونت مطبوعاتی مشورت کرد و ما رو معرفی کردن که اومده بود با من هم یه مصاحبه بگیر. مصاحبه اون با من تقریبا نیم ساعت طول کشید، من نگرش داشتم یه ساعت و نیم من با اون مصاحبه کردم و هی تأکید میکرد که از بس میترسید چون من سوالات جدی ازش پرسیدم، هی میگفت اینا نظر شخصی منه و مثلا
حجا.
آره که یعنی میگفت که مثلا ربطی به رسانم نداره و بهش گفتم بابا مثلا اینا نمیخوام منتشر کنم، مثلا فقط میخوام ببینم تو نظرت چیه. خب و وقت در دلش باز شد، یعنی بعد جوان ایرانی رو جوری مثلا با ذهنش بازی میکنن که طرف فکر میکنه آقا دیگه الان توی لجنزارترین جامعه ممکن توی روی زمین داره زندگی میکنه فلان بهمان اینا. میخوام بگم تو عرصه سینما میسم جان همین اتفاق داره میفته. شما آدم نخبه تو سینمای ما کم داری، چه فنی چه مغزافزاری چه نرمافزاری، آدم نخبه که کم نداریم
واقعا که. الان ما نمیتونیم بگیم که مثلا این کارگردانامون که الان دارن توی سینما ایران فعالیت میکنن ایراد مثلا قاب ازشون بگیریم. نمیتونیم بگیم آقا اینجا میزانسن رعایت نکرده، اینجا دکوپاجش اشتباه بوده، اینجا نمیدونم قابش اشتباه، نمیتونیم.
ولی میفته توی لوپی، توی سیکل باطلی، توی چرخه باطلی که به جای اینکه بیاد خدمت برساند به فرهنگ و در واقع آیین و چارچوب اون ملی‌گرایی کشورش. من اصلا نمیخوام بگم آقا طرف بیا در مورد مذهب و اسلام و تشیع، اصلا اینا رو بذاریم فعلا اصلا لایه دوم. آقا اون بعد ما اینجا بستر شبکه اجتماعی میشه محلی برای تمسخر مثلا فردوسی. خب من قطع به یقین به شما میگم این دستوری داره یه اتفاق میفته. این خانومی که بازم نمیخوام اسمشو ببرم، مگه چقدر میتونه احمق باشه که نفهمه زدن فردوسی یعنی چی
در این عرصه، در این
توی
زمان
مقطع.
توی این مقطع
که اتفاقا زبان فارسی یک عنصر مقوم و یک مؤلفه بسیار تاثیرگذار در حفظ انسجام ملی و اتحاد ملی.
و چقدر میبینیم آیا دکتر قادری خود مقام معظم رهبری حضرت آقا توی چند سال اخیر تأکید مؤکد داشتن روی بحث زبان فارسی.
خب حالا پس اینا یا مثلا فلان بازی، ببین الان خیلی این بازیگری هم که مثلا دیدید دیگه بعد 401 بعضیشون تو 88 بعضیشون تو 98 بعضیشون مثلا تو 60 اینا ول کردن کشور رفتن
الان
بزید. خب الان به قول گفتنی طرف داره تا در خونه بعضیشون صدا قوطی در میارن که ضایع نشن، ولی بعضیشون دیگه رد دادن
داله.
طرف میاد میگه آقا اشتباه کردم من. خب چرا ما باید به جای برسیم که تو انقدر ذهنت قابلیت پردازش نداشته باشه، خب که نتونی تشخیص بدی و بعد ول کنی بری پشت بکنی به تمام داشته های در واقع خودت تو داخل کشور، در بری اونجا مزهکه خواستان بشی، مزهکه خواستان بشی. خب اگه اینا قابلیت این داشتن که بدون این عقبه یه خودی نشون بدن که خب الان باید مثلا اسپیلبرگ صداش میکرد گفت بیا تو فیلم من بازی کن دیگه، نه غیر اینه، نه این که بره مثلا براش زنگ بزنن
وارد یه رستوران
کوچیک رستوران افتتاح بکنه مثلا، یه کافه رستوران هم نه
رستوران هم نبوده.
حالا میخوام بگم که خب الان این قابلیت ها وجود داره، ولی واقعا از نظر من ببین ذهنها رو درگیر کردن و هم این همون فرایند است. شما الان تمام همین کارگردانان نسل جدید رو حتی میخوام بگم، نه نسل گذشته، همه اینا قابلیت ساخت بهترین فیلم ها رو دارن، هم توانمندی استفاده از ابزارالات نوین نمیدونم هوش مصنوعی و کار نمیدونم همین کارهایی که دیجیتال و نمیدونم اینا انجام سی جی ها و اینا میتونن انجام، بهترین فیلم ها رو میتونن بسازن، واقعا ذهنشون درگیره. خب چرا؟ آقا شما که چجوری باید بهتون ثابت بشه؟ من میفهمم آ شما وقتی توی چارچوب ها و توی گعده های گیر میکنی که نمیتونی دیگه ازش بیای بیرون، خب وقت همون مسیر رو میری، وقت میشه مثل خیلی های دیگه که خودکشی میکنی،
بله
که خودکشی میکنی از بس به پوچی میرسی، به پوچی میرسی، چون اونی که خودکشی کرد اینور رو دیده بود، بعد با یه توهمی که اینور بده اونور خوبه اونورم تجربه کردید، ای بابا خب پس چیه
گفتن نیست که پس چرا اینطوری شد،
خب بعد میرسه به خودکشی. حالا این خودکشیه یه موقع از یه نفره، یه موقع تو یه جامعه چند میلیونی رو به خودکشی ترغیب میکنی. خب این اون اتفاقیه که نباید بیفته. ولی نقطه مقابلش، نقطه مقابلش حتی تو فیلم هایی که طرف مفاهیم ضد اخلاقی رو هم داره مطرح میکنه، به قول شما در واقع پرچم امریکا رو میذاره که به این در واقع جهان سومی بگه، بگه آقا بدش رو میخوای منم، خوبش هم میخوای منم، اصلا همه چیز منم، تو همه چی پرچم امریکا ها، گرفتی؟
بله.
میخواد دیگه همه چی منم، بعد ما اینجا هر چیز خوبی رو که مال خودمونه، اصلا هم نمیخوایم مثلا به قول گفتن چارتایی بیایم خالی ببندیم، که میگیم آقا این مال منه، ولی ابا داریم از این که اینو بگیم، حداقل تو سینمامون، تو رسانم، تو یعنی رسانه های غیر سینما. خب طبیعتا یه بخشیش ممکنه رنگ و بوی شعاری بگیره، میخوام بگم یعنی اثرگذاریش حتما به اندازه سینما نیست. شما اگر تو سینما بیاد طرف متعهدانه مفاهیم رو بگه، اثرگذاریش به نظر من خیلی بیشتر از این حرف زدن من تو رادیوه یا نوشتن من تو روزنامه است یا حرف زدن من مثلا تو شبکه خبره. خب چرا؟ چون اون یک اثر هنریه، اثر هنری که داره با تمام ذهن و در واقع پوست و گوشت یک مخاطب داره ور میره و طرف رو مجابش میکنه به اینکه یک تفکر درسته یا یک تفکر غلط. این اتفاق الان نمیفته و خیلی جالب، و به نظر من مهمترین اثرش اینه که اینا همشون تحت تأثیر اون جنگ شناختی دشمن قرار گرفتن.
حالا یه خورده بیام این سمت‌تر بگم که آقای دکتر بعضی وقتا بزن اول اینو به تو پرانتز بگم، ما توی جشنواره فجر اخیری که برگزار شد دیدیم که یکی از داورا که یکی از منتقدین سرشناس کشورمون هم هست، توی اون برنامه‌ای هم که خودمون داشتیم اومد گفت چی؟ گفت که آقا الان دیگه کسی فیلم جنگی نمی‌بینه که، برای همین فیلم خدای جنگ رو اونطور باش برخورد کردن متاسفانه، و حالا باز برمیگرده باز به خود سازمان سینمایی که سازمان سینمایی اون هیئت داورا رو جوری کنار هم چید که اومدن گفتن آقا فیلم‌های ارگانی نباید باشد، بپردازیم به فیلم‌های مستقل و سینمای مستقل، که بعد دیدیم چه فاجعه‌ای در جشنواره فجر اخیر رخ داد، اون فیلم‌های که حتی نمیشد یک رو 20 دقیقه ازش رو دید. و فکر میکنم این دوره از جشنواره فجر، من فکر نمیکردم ضعیفتر از سه دوره قبل از جشنواره فجر جشنواره وجود داشته باشه، که به نظر من الان ضعیفترین دوره تاریخ برگزاری جشنواره فجر همین دوره بود که اخیراً برگزار شد. اومدن گفتن که ما میخوایم یه سبک دیگری در داوری راه اندازی کنیم و یک سری فیلم هایی آوردیم، فیلم های اجتماعی و که دیدیم چی ازش بیرون زد. بعدم که اون هیئت داور، اون دوست عزیز عضو هیئت داوران جشنواره فجر اومد توی اون برنامه پلان و گفت که آقا این شکلیه، فیلم جنگی کسی نمی‌بینه، ولی باز همون فیلم جنگی اومد یه جورایی به داد ما رسید، به داد سینما رسید که آقا من سینما هم میتونم در کنار مردمم باشم، میتونم در کنار اقشار و آحاد مختلف مردم، یک گوشه ای از این بار رو به دوش بکشم، بگم من هم برای کشورم جان میدهم و این اتفاق و این افتخار بی‌نظیر برای سازنده‌هاش و اون ارگان سرمایه‌گذارش رخ داد. و خب خدای جنگ بدون اینکه بره توی سینما توی تلویزیون پخش شد، چه استقبال گسترده‌ای هم ازش شد. من میخوام بگم که آقای دکتر بخشیش این فرمایش شما کاملا درسته که خود سینماگر یا دوچار هدف اون جنگ شناختی شده یا اینکه نمیره توی مارپیچ سکوت. از این طرف من میخوام یه نقدی بکنیم به سیاستگزار فرهنگی ویژه سینما. اون نهادی مثل بنیاد سینمایی فارابی، مثل حوزه هنری، مثل مؤسسه اوج، مثل انجمن دفاع مقدس، دوست داره فیلماش پر از شعار زدگی باشه، دوست داره گل درشت باشه. خب همین میشه که مردم هم دیگه فیلمهایی که یک قصه درستی داره، یک پرداخت مناسبی، مثل اتاقک گلی که به نظر من به این فیلم جفا شده، الان روی پرده اکران کمتر از 1 میلیارد فروخته، به نظرم دیدن این فیلم خیلی جذابه برای یک خانواده که بره یک قصه عاشقانه رو در بستر 8 سال دفاع مقدس ببینه. از اون تولیداتیه که اگر بهش بها داده میشد میتونست در مقابل تولید خیلی از تولیدات دیگه قد علم کنه. خب اون سیاست گذاره چرا این کارو میکنه؟
ببینید دو تا بحث ما داریم. یه به نظر من ها، ببینید اون اولا اینکه چرا اون گل درشتی هی تکرار میشه توی حالا این جنس از سینما، به نظرم اینه که طرف اون پیمانکار تلقی و تصورش اینه که اگر اینا رو نداشته باشه کارفرماش خوشش نمیاد و بعد حالا این فیلم که تموم شد ولی بعدی رو دیگه به این نمیده بسازه.
دقیقا درست.
یعنی اینه به نظرم. حالا چرا اون خودش رو جوری نشون میده که کارفرما جوری خودش رو نشون میده که این تلقی تو ذهن پیمانکار ایجاد میشه، سوال اصلی اونجاست. چرا سیاستگزار حاکمیتی و در واقع مقام مسئول دولتی ما در عرصه سینما چرا صبر نداره؟ چرا فرایندی به موضوع نگاه نمی‌کنه؟ بابا اساساً فرهنگ یک فرایند در واقع زمانداره. ببینید همونطور که مثلا منهدم کردن یک فرهنگ و یک تمدن زمان داره، ساختنش هم زمان داره. یهویی نمیشه یه شبه شما مثلا با یه فیلم و با یه کتاب و با یه برنامه که نمیتونی این کارو بکنی که. بنابراین اگر سیاستگزار راهبردی به موضوع نگاه بکنه، به نظر من وقت بعد میاد یه مسیر رو میچینه، خب که اتفاقا فاز به فاز و گام به گام میتونه وقت مثلا یک مسیر 20 ساله‌ای رو ترسیم بکنه با یه راهبرد کلان، وقت بعد برسیم به یه نقطه‌ای که همه اینها تو دلش ساخته و پرداخته بشود. ولی این اتفاقا نمی‌افته.
اون مقام مسئول میخواد امروز فیلمو استارت بزنه، 3 ماه بعد تمام اون گل درست بزنه.
حالا اونم یه دلیل دیگه داره. یعنی این زنجیره است. ببین الان دارم یکی یکی میگم. اون چرا اینجوریه؟ چون مدت مدیریتیش کفاف نمیده. خب؟ یعنی مثلا طرف میاد 6 ماه مدیره، 1 سال مدیره، میگه آقا من اصلا کاری به این کارا ندارم. راه برد و بذار در کوزه آبشو بخور. الان تو این مثلا 1 سال 2 سال 3 سالی که من هستم باید تمام این بیلانه بیاد بیرون که من پرچمم بره بالا.
دقیقاً. خب مثل جشنواره فجر میشه. جشنواره فجر میاد میگه خب من این جایزه رو بدم، به این جایزه بدم، به این فیلم جایزه بدم، به این یه دونه سیمرغ بدم، یه سیمرغی بیارم وسط بدم به اون فلان ارگان، مردمی رو بدم به فلان ارگان که بعد فیلم اکران بشه میبینیم که استقبال نمیشه، بگن آها سیمرغ جشنواره، سیمرغ مردمی جشنواره فجر این اتفاق براش میفته. چرا میگه آقا من میخوام سال بعد فیلم بسازم دیگه، اگر ندم به همه اینها این جوایز رو سال دیگه نمیتونم بسازم. مدیرم همینه.
بنابراین این متاسفانه این چرخه معیوب دائم هم داره تکرار میشه. خب و واقعا یک ویروس خطرناک برای فرهنگ کشور، یک ویروس خطرناک. بعد خیلی هم اینجوری به موضوع نگاه نمی کنن که بگن آقا من یک تکلیفی دارم برای فرهنگ کشورم، اصلا 6 ماه بمونم یا 1 سال بمونم یا 10 سال بمونم، بیام تکلیفم رو انجام بدم. اگر تکلیف محور به موضوع نگاه بکنه حتما این مدلی رفتار نمی کنه به نظر من. بعد این زنجیره هی داره ادامه پیدا. بعد شما میبینی که حتی کارگردان و نویسنده متعهد نخبت هم درگیر این فرسایشه میشه. بهترین حالتش اینه که میکشه کنار، میگه آقا من اینجوری نمیسازم. خب من اینجوری نمیسازم یعنی تو ملت و فرهنگت رو از ظرفیت این آدم داری چیکار میکنی؟ محرومش میکنی. خب معلومه که طرف اعتبار خودشو، مثل دیدی خیلی وقتا مثلا یه سفارشکاری ممکنه مثلا به شخص من و شما یکی بده یه مجموعه ای، خب بعد تو میری تو دل کار، حتی ممکنه پولش هم خوب باشه،
بله.
من میگم آقا من شأنم نیست این کارو بکنم که، آخه من برچه باید این کارو بکنم؟ من یه اعتباری دارم که براش سالها زحمت کشیدم، من حتما این اعتبارم نمیام اینجا بسوزونمش، بله. حتی اگه تو 10 برابرم بخوای من پول بدی. اما همه اینجوری نیستن، همه اینجوری نیستن. اصلا خیلی از این سری دوزیای توی حالا چه تو سریالای تلویزیونی تو دههای قبل، بعد تو شبکه اجتماعی، بعد تو سینما فلان، یک و دو سه سازی ها مثلا، از نظر من حالا اوناییش که با این فرمول ساخته شده خیلیش منطقش اینه، منطقش اینه دیگه. ولی حالا وقت بعد تو این فضاها اونجاهایی که محتوا تهی میشه به قول شما هی شعار، بعدم طرف ببخشید اگر تو یک استراتژیست فرهنگی هستی، یک نخبه هنری فرهنگی هستی، حتما باید بفهمی که شعار نقض غرض با هنر،
آفرد.
یعنی دقیقا نقطه مقابل هم قرار دارن. شعار به یعنی شعار خوبه و سر جای خودش، ولی این اگر تبدیل به شعور نشه، تبدیل به یک فهم و درک اجتماعی نشه و به لایه‌های عمیق جامعه نفوذ پیدا نکنه، که این به درد نمیخوره. که همه میشه که شما میگی بعد از بازمانده کم فیلم مقاومتی ساخته نشده، ولی هیچ کدومش الان همه الان تو ذهن تو یه آدم سینمایی نیست
واقعا،
که بخوای اسم ببری. حالا من که هیچی. و بازم مثلا میبینی که بازم شبکه‌های تلویزیون خودمون دوباره مجبور میشن توی همچین مواقعی دوباره بازمانده پخش بکنن، خب یا دوباره مثلا شکارچی شنبه پخش بکنن مثلا، ولی همین چند تاست پیدا نمیکنه دیگه.
حالا باز من میخوام بگم شکارچی شنبه در مقابل بازمانده اصلا قیاس نیست، ولی خب باز به نظرم زحمتی بود که به یه سرانجامی رسید.
آره به نظرم دلیلش اینه و خیلی خطرناکه.
خب همین الان آقای دکتر، الان ما دو تا فیلم رو سازمان سینمایی مجوز داده که در خصوص دفاع مقدس 12 روزه بوده. یکیش که دوستان ما در تصویر شهر، شهرداری تهران، ماجرای نیم شب که محمد حسین مهدویان داره میسازه، یکی دیگه هست اصلا بذارید نگم،
چون حالا امیدواری تو به این،
من میگم اگر که مثل زخم کاری یکش باشه آره امیدوارم، ولی اگه مثل زخم کاری آخرش باشه نه امیدوار نیستم.
نه چلو سینمایی. مثال سریالی میزنی، مثال سینمایی بزن ازش.
اگه ماجرای نیمروز رو بخواد ادامه بده آره، خیلی خوبه. خوبه چون به نوعی باز ماجرای نیمروز یک خیلی بهتر از ماجرای نیمروز دو بود، ولی باز ماجرای نیمروز دو هم به نسبت خیلی از آثار سینمایی ما یک فیلم جذاب بود. امیدوارم این ماجرای خراب نشه که به شده ماجرای نیم شب، یعنی سگانه خود محمد حسین مهدویان، من به اون امیدوارم واقعیت.
تکنندش آقای رضویه یا کس
تکنندش آقای تختکشیان دیگه تختکشیان. آره ولی من میخوام اینو بگم که نکنه عرضم به خدمتتون که اون یکی فیلمی که اسمش اومده، هم تهیه کنندش هم کارگردانش دوستمه، اصلا انتخاب اسم اینقدر بده که من مطمئنم این فیلم سرانجام خوبی نخواهد داشت. خب این میشه که آقا من سازمان سینمایی وقتی که قراره که راجب یک، نمیدونم حالا سازمان سینمایی نه، من فلان ارگان، من فارابی، من ایکس، من ایگره، وقتی که قراره راجب یک برهه مهم تاریخ کشور ما، راجب دفاع مقدس 12 روزه که به قول فرمایش شما همه کنار هم ایستادن با همدلی یک اتفاقی رو رقم زدن در دنیا که بی‌نظیر بود، وقتی قراره ساخته بشه دم دستی مجوز ندیم، خیالمون راحت بشه که
اونم تو مقطعی که این الان این نقطه شروع، یعنی اگه نقطه شروع یعنی اون آجر اوله کج گذاشته بشه به نظرم بد میره بالا
واقعا.
مثلا شما، من حالا دارم همینجوری تو ذهنم مرور میکنم، مثلا اولین ساخته های زمان دفاع مقدس 8 ساله، خب مثلا بلمی به سوی ساحل، مثلا مرحوم ملا قلی پور، خب اون انقدر خوب بود، فکر کنم سال 61 ها،
بله بله 61 اگر اشتباه آره. نکنم
تو همون کشمکشای، یعنی تو خود خرمشهر، یعنی تو همون حوادث چیز،
بله.
خب چقدر اون فیلم گیراست، چقدر اون فیلم اثرگذاره،
اون میتونیم بگیم یکی از پایه‌گذاران سینمای دفاع مقدس ما بود.
حالا اگر توی داستان 12 روزه اگر یه همچین خبطی بشود، خب به نظرم خیلی خبط بزرگی،
مثلا میگم من دوست ندارم حتی اسمش رو بگم، خب. حتی تو انتخاب اسم هم دوستان باید متوجه بشن.
و حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم، الان اینجا اصلا آقا ما تهیه کننده، حالا اینایی که خودشون خود جدا میگن ما مستقل، واقعا ما تهیه کننده مستقل ایران دوست وطن پرست کم مگه داریم؟ آقا اصلا تو دنبال این چیزا، آقا بیا برو یه سناریو خوده ببر، اصلا جهادی برو یه چیزی بساز الان
با سرمایه شخصی،
با سرمایه شخصی برو بساز الان، ها چرا نمی‌کنید؟ من واقعا اگر مثلا خودم این کاره بودم واقعا این کارو می‌کردم.
دارید که سرمایه.
خب یا مثلا الان اون نویسنده‌ای که الان من خودش موظف بدونه به ما واقعا بعض وقتا خیلی چیز به موضوع نگاه میکنیم، خیلی دم دستی به موضوع نگاه میکنیم. ببین مقطع تاریخی کنونی یک مقطع به نظر من اثرگذار در آینده جهان خواهد بود.